ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما رو رادیو صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شماری از ایرانیان خارج از کشور در تجمعاتی از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کردند. نیروی دریایی آمریکا از توقیف یک کشتی ماهیگیری با بیش از 50 تن مهمات در دریای عمان خبر داد. بانک جهانی اعلام کرد ارسال پول از سوی کارگران ایرانی شاغل در خارج به داخل کشور نصف شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروهی از ایرانیان خارج از کشور روز شنبه با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم در داخل ایران حمایت کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه در چند شهر اروپایی از جمله فرانکفورت و کلن در آلمان، بروکسل پایتخت بلژیک، گوتنبرگ سوئد، وین و روم پایتخت‌های اتریش و ایتالیا و همچنین در استانبول ترکیه، ملبورن استرالیا و اوکلند در نیوزلند، ایرانیان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در حمایت از اعتراضات مردم ایران شعار زن زندگی آزادی سر دادند. از آغاز اعتراضات جاری در ایران هر هفته در روزهای شنبه و یک شنبه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج تجمع‌هایی در همبستگی با اعتراضات ایران برگزار می‌کنند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز شنبه اعلام کرد یک کشتی ماهیگیری را در دریای عمان که بیش از 50 تن مهمات شامل گلوله، فیوز و پیشانه موشک را از مسیر ایرانیان به یمن قاچاق می‌کرد، توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس اطلاعیه این نهاد نظامی روز پنجشنبه در جریان بررسی پرچم این کشتی از سوی افراد نیروی دریایی مستقر در پایگاه USS لوئیس بی پولر، محموله غیرقانونی نیز کشف شد. بر اساس این گزارش، این دومین محموله غیرقانونی سلاح است که ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در طول یک ماه کشف کرده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و همچنین ایالات متحده بارها تهران را به تأمین سلاح برای حوثی‌های یمن متهم کردند، اتهامی که از سوی ایران رد شده است. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت بر اساس گزارش مرکز آمار زمانی که دولت 13 بر سر کار آمد نرخ تورم در کشور حدود 60% بود که امروز با کاهش 20% به 40% رسیده است. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از اون پرسیدم در ماهای اخیر بیشتر اقلام مورد نیاز مردم دارای افزایش قیمت بودند، به طوری که تورم باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیاد، که این موضوع در تناقض با صحبت معاون پارلمانی رئیس جمهور است و ارزیابی او رو در این مورد جویا شدم.
ما با یک تناقض آماری شدید در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. به طور رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی رو ارائه میدن و بانک مرکزی به تازگی مدعی شد که تورم در طول یک سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی 19.4% کاهش پیدا کرده و نکته جالب این هست که بانک مرکزی این رقم رو اعلام کرده ولی آخرین جداول آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده در رابطه با تورم سال 1397 هستش. در نتیجه اصلا مشخص نیست که مبنای اعلام این رقم 19.4% کاهش تورم که حالا مقامات دولتی همون رو 20% عنوان میکنن دقیقاً چی هست و از کجا به دست اومده و بانک مرکزی بر اساس کدوم جداول چنین رقمی رو استخراج کرده که خود جداول رو از دید کارشناسان و مردم پنهان کرده. از طرف دیگه آمارهای ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران هم باز یک اختلاف عجیبی با آماری داره که بانک مرکزی ارائه کرده. آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران که مربوط به آبان ماه امسال هست نشون میده که تورم سالانه در این ماه 44% و نرخ تورم نقطه‌ای 48.1% بوده. این در حالی هست که بانک مرکزی از کاهش 20% نرخ تورم تورم صحبت میکنه. ارقام مرکز آمار ایران نشون میده که کاهش 1.2% رو در تورم سالانه اقتصاد داشته و در تورم نقطه به نقطه ما با افزایش 5% روبرو بودیم. یعنی آمارهایی که اساساً داره از سمت نهادها و سازمانهایی که زیر مجموعه خود دولت هستن و تمام ردیف‌های ارقامی رو دارن از خود دولت و وزارتخانه ها دریافت میکنن هم باز با هم در تناقض و نمیشه بهش اعتماد کرد. به جز این مقایسه قیمت کالاها و خدمات و روند زندگی مردم در ایران هم نشون میده که تورم به شدت در حال افزایشه و مطلقاً نشانه از این کاهش 20% در روند زندگی روزمره شهروندان دیده نمیشه. الان معاون پارلمانی رئیسی و بقیه مقامات دولتی با ارقام بی‌پایه‌ای به نظر میرسه که دنبال فرافکنی هستن، فرافکنی این فقر و فلاکتی که در جامعه گسترده شده و توضیح نمیدن چطوری طی یک سال تورم 20% تورم 20% کاهش داشته اما مثلا ما میبینیم ارقام غذایی با افزایش 100% تا 300% قیمت روبرو شدن، یا توضیح نمیدن که چطور اگر تورم 20% کاهش داشته ما امروز با سکه طلای 17,400,000 تومانی روبرو هستیم و چطور کمر تولید اقتصاد ایران واقعا زیر بار رکود تورمی شکسته.
سید محمد حسینی همچنین گفته که میشه این روند کاهشی رو با افزایش صادرات و سرمایه گذاری ادامه بدیم و این رقم رو حتی کاهش هم بدیم، رقم تورم رو میگم. آیا با شرایط جدید جامعه و اعتراضات مردمی و روابط بین المللی که ایران از لحاظ اقتصادی با دیگر کشورها داره، آیا این اتفاق عملیه؟
اساسا خب در هر اقتصادی اگر که اقتصاد بتونه تولید داشته باشه، اگر بتونه صادرات داشته باشه و اگر بتونه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشه، اون اقتصاد روند روبه رونقی رو طی خواهد کرد و درآمدهای کشور افزایش پیدا میکنه. اما به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی وقتی که این بدیهیات اقتصاد رو مطرح میکنن اصلا متوجه نیستن که دارن در مورد کدوم کشور و کدوم اقتصاد صحبت میکنن. ما در ایرانی که امروز با خروج گسترده سرمایه روبرو هستیم و این سرمایه نه تنها سرمایه ذخیره شده مردم یا اندوخته های مردم هست، بلکه ما با خروج تولید کنندگان و کسب و کارهایی که کل کسب و کارشون رو منتقل میکنن به کشور دیگری روبرو هستیم. ما با فاجعه خروج منابع انسانی، نیروهای متخصص و تحصیل کرده در ایران روبرو هستیم. در چنین اقتصادی وقتی که صحبت میشه از این که ما برنامه داریم جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم و درآمدهامون رو افزایش بدیم، به نظر من نه تنها یک دروغ بزرگه بلکه توهین به فهم افکار عمومی در ایران هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که داشت در حوزه روابط خارجی اقتصاد ایران رو به انزوا کشانده و حتی برای خود شهروندان ایرانی، برای کارآفرینان، نیروهای متخصص و صاحبان کسب و کار ریسک فعالیت در فضای اقتصادی ایران رو به شدت افزایش داده. در چنین شرایطی اون بدیهیاتی که در علم اقتصاد وجود داره رو نه مقامات دولتی بلکه به عقیده من هیچ کارشناسی نمیتونه در ساختار معیوب و فاسد اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده اجرا بکنه که بتونه به اون نتیجه افزایش درآمدها و کاهش نرخ تورم برسه. ما نیاز داریم این ساختار به طور کلی دچار یک دگرگونی بشه.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما ارتباط دادن مغز یک موجود زنده با کامپیوتر یکی از آرزوهای بشر بوده تا بتونه بر ناتوانی‌های حرکتی یا معلولیت‌های دیگر غلبه بکنه، ولی این آرزو تا کنون بیشتر در فیلم‌های علمی و تخیلی ساخته و پرداخته شده. با این حال تلاش‌هایی برای واقعیت بخشیدن به این هم در جریانه. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ایلان ماسک مالک شرکت‌های توییتر، تسلا و مدیر عامل شرکت نورالینک هفته گذشته از آزمایش رابط مغز با کامپیوتر بدون سیم نورالینک در انسان تا 6 ماه دیگر خبر داد. آقای ماسک همچنین وعده داد که پس از آزمایش موفق رابط مغز با کامپیوتر نورالینک این چیپ را در مغز خود هم کار بگذارد. شرکت نورالینک که در شهر سان فرانسیسکو واقع است، می‌خواهد با قرار دادن یک تراشه در مغز انسان به افراد دارای نارسایی مغزی کمک کند تا بتوانند حرکت کنند و با محیط و دیگران ارتباط برقرار کنند. از اهداف دیگر قرار دادن این تراشه در مغز انسان، امکان کنترل کامپیوتر از راه فعالیت‌های مغزی است. این شرکت ابتدا آزمایش خود را روی میمون و پس از آن روی یک خوک انجام داده بود. در اواخر سال 2021 شرکت نورالینک فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک میمون با استفاده از رابط مغز با کامپیوتر پینگ پونگ بازی می‌کند. ایلان ماسک درباره این روش گفته است مانند این است که بخشی از جمجمه خود را با یک ساعت هوشمند جایگزین کنید. محمود تجلی مهر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان، در مورد این فناوری به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهار نظر در مورد یه همچین مسئله کار بسیار دشوار است. احتیاط علمی لازم رو باید داشت برای اینکه صحبت شبیه اون چیزی ما توی فیلم‌های هالیوود می‌بینیم نشه، ولی از سوی دیگه یک زمانی خب علم پزشکی همه چیز رو بر اساس دانش و علم می‌دونست و به بدن انسان به این صورت نگاه می‌کرد و مدتی هم کاری به روانشناسی و روانکاوی این چیزها نداشت، ولی امروز هم می‌دونیم که این نگاه به بدن و به روان انسان هم جایگاه خودشو داره و نگاهی که پزشکی داره از زاویه کاملا علمی نگاه کاملی نیست، اونها هم یک دیگه نگاه میکنن و در واقع فیزیولوژی رو در نظر میگیرن. در این رابطه مسئله حالا ما چجوری بتونیم با تراشه‌های الکترونیکی روی مغز تأثیر بگذاریم و یه سری کارها رو بکنیم، خب بنداز کافی فیلم های هالیوودی هست و اونها واقعا هم جاشون همونجاست. چیزی که تاکنون ما دستاورد در موردش داشتیم بدون توجه به فعالیت های آقای ایلان ماسک این بود که با یه تراشه های خاصی تونسته بودیم بعضی از فعالیت‌های مغزی رو بهشون شتاب بدیم. خب این یک مسئله بود که با آزمایش‌های این رو میتونن انجام بدن در یک زمینه‌های خیلی خیلی خاص. ولی اینکه ما بیایم چیزی که وجود نداره، مثلا فرض کنید بینایی کسی وجود نداره و این رو بتونیم ارتباط رو وصف کنیم، البته توضیح زیادی حالا این شرکت نورالینک در این مورد نداده، مثلا فرض کنید یک انسان نابینا رو چطور میشه به بینایی رسون، خب من میتونم حدس بزنم که احتمالاً میشه به جای چشم یک دوربین کار گذاشت، بعد ارتباط کنترل این دوربین رو به مغز وصف کرد. خب این پدیده جدیده و باید دید که اینها تا چه حد قادر به این کار هستن و خب اگر واقعا به همین صورت ساده، حالا تقریبا ساده باشه، خب خیلی قابل تعامله و میشه این کار رو کرد و شاید هم مثلا یک سری فعالیت های مکانیکی بدن رو بشه با تراشه های خاصی از طریق مغز کنترل کرد و خب اینها پدیده‌های جدید و جالبی هستن. مثلا به هر حال باید دید که این به کجا میتونه برسه. من شخصا نسبت به کلان به فعالیت هایی که همسر ایلان ماسک در جهان انجام میدن، خب اونم تنها نیست که از این کارها میکنه، یه مقدار با نگاه تردید و شک نگاه میکنم، چون گمانم بر این هستش که ما پیشرفت هامون لزوما از زاویه تکنولوژیک نمیتونه باشه و خب یک سری عواقب هم میتونه داشته باشه. حالا با تلاش به اینکه نیافتم به سناریوی فیلم های هالیوودی، ولی خب برعکسش هم میشه دیگه، برعکسش هم ممکنه یکی به این ایده برسه که بخواد با کامپیوتر و تراشه هایی در واقع ریزی که در مغز بشه کار گذاشت رفتار انسان رو کنترل کرد.
شرکت نورالینک تا کنون بیشتر مدارک لازم برای انجام این کار را در اختیار سازمان غذا و داروی آمریکا قرار داده، با این همه این شرکت از برنامه اعلامی خود عقب است. ابتدا قرار بود این اتفاق در سال جاری میلادی رخ دهد، اما در نهایت این کار به سال 2023 موکول شد. متخصصان شرکت نورالینک در گام اول در حال کار روی روشی برای بهبود بینایی و افزایش قدرت حرکت در افراد معلول هستند. ایلان ماسک در این زمینه ادعا کرده حتی اگر کسی هیچ وقت بینایی نداشته، به نظر وی می شود چنین فردی را بینا کرد. شرکت نورالینک برای اولین آزمایش خود 2 نفر را انتخاب کرده که از نظر بینایی و اعضای حرکتی بدن مشکلاتی دارند.
گزارش شنیدید از شاهین بشیری. اما ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت میترا حجار، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، خبرگزاری تسنیم آن را گمانه‌زنی کانال‌های تلگرامی توصیف کرد. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، میترا حجار تنها برای پاسخ به چند سوال احضار و بعد از پاسخگویی به منزل خود بازگشته است. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که با ما بودید.